بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 615، سه‌شنبه مورخ 19/8/84. مورخ 19/8/94.
وجوب احرام هم اول کلام، هر کسی خود از مکه خارج بشه باید محرم بشه به احرام حج، اینم اول کلام. این رو همه رو میگیم.
این مطلبی که از صبح هم زنده به روایت تحبیش
کرده، بله نه خودم دیدم، چرا هستش حالا میگم، عبارت رو براتون میخونم، فتوا داده مرحوم شیخ، چرا عبارت هست. بله خب آقای سیامی شما بگید و بحثتونه. ما گفتیم که روایت صحیح معاویه ابن عمار که دلالت نمی کنه بر این که از مقام یا عند الحجر آدم محرم بشه، آیا روایت دیگه داریم یا نداریم؟ حالا آقای سیامی بگید ببینم، شب تلفن زدن. بله بله.
بله.
این روایت دوم که نقل مقنعه شیخ مفیده، تو کافی کجاش آمده، چجور آمده؟ خب بیاریدش بعد از کافی بنویسید روایت رو، ببینید روایت چجور آمده در کافی. این که نقل شیخ مفیده در مقنعه که قال علیه السلام، شیخ مفید در مقنعه روایات نقل به معنا میکنه، ضمنی که نقل به معنا نکنه مرسله، لذا قال علیه السلام شیخ مفید برای ما خیلی نمیتونه سندیت داشته باشه. بله مثل حضرت امام در برخی از جاها، آقای خویی هم یک جا دارن که اگر مرحوم شیخ صدوق مثلا گفت قال الصادق علیه السلام، ممکنه این قال الصادق رو اسناد قطعی بدونی معتبر باشه، ولی اونم در جای خودش به نظر ما ثابت نیست، نسبت به شیخ مفیدم که این رو نمیگن. پس روایت مقنعه نمیتونه دلالت بر معنا بکنه. روایت ابن عزافر رو هم شما هم دوستان بررسی سندی بکنید، اگه سندش درست باشه میشه فتوا داد مستحب است احرام عند المقام، اونم نه این که ما تخییر قائل بشیم، عند المقام او فی الحجر، نه دیگه. یه بار دیگه روایت متنشه بخونید، روایت ابن عزافر رو. این کنت ماشیان فلب عند المقام، این دلالتش خوبه. این کنت ماشیان فلب عند المقام، تلبیه بگو عند المقام، کجا آدم محرم میشه، همون جای محرم میشه تلبیه میگه، لذا اگه ماشی بودی لب عند المقام، این لب عند المقام لازمش اینه که احرامم عند المقام باشه، وقت ذکر احد الافراد، ذکر احد الافراد هم طبق همو استدلال ما دال بر افضلیته، لذا بالملازمه ازش بفهمیم احرام عند المقام مستحبه. سند یه بار دیگه بخونید.
محمد بن حسن به اسناد عن مصعب بن القاسم عن محمد بن عمر بن یزید عن محمد بن مضافر عن عمر بن یزید عن ابی عبدالله.
ظاهر سندم به نظر من درسته، یعنی مشکلی دیده نمیشه. بازم دوستان مراجعه کنن، ببینن. اگه این سند دوستان دیگه ببینن، شما ببینید، اگه سند معتبر باشه میشه طبقی روایت فتوا داد، یستحب الاحرام عند المقامونه. خب خیلی خوبه. اما اون تخییری که فقها فتوا میدن، نه، سید صاحب عروه امام عند المقام او فی الحجر، او رو باید منتفی کرد، گفت نه، مستحب است احرام از مسجد الحرام و در مسجد الحرام مستحب به احرام عند المقام باشه. به چی عمل کردن اصلا؟
چه صدوق خصوصی همه فتوا دادن از همون حدیث معاویه گفتن به هجر.
خب دیگه ببینید دلالت حدیث رو که نمیتونیم، اون چه هست عمل اصحاب جابر ضعف سند ممکنه باشه، اونم به این بیان که حتما قرینه ای پیدا کردن در این که این حدیث بایی که سندش ضعیفه وثوق به صدور داریم مثلا. اما فهم دیگران از حدیث برای مجتهد آخر حجت نیست. فرض کنید 10 نفر اینجوری از این حدیث فهمیدن به حکم قرینه سیاق، فتخل المسجد فسل عند المقام، بعد بنشین اونجا نماز مکتوبت بخون، ثم احرم، یعنی ثم احرم من عند المقام و الحجر. فرض کنید دیگران این رو فهمیده باشن، او فهم برای دیگران حجت نیست. لذا نمیشه این فهم مبتنی، این فتوا مبتنی بر فهم این روایته. اگه کسی در این فهم تخطئه کرد دیگه نمیتونه طبق نظر اونا فتوا بده. بسیار خوب، حالا باز روایت دوستان ببینن، اگه سند و دلالتش تمام باشه استحباب احرام عند المقام ثابت خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و على اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مسئله اول از شرط پنجم مشهور قائل شدند، حج و عمره باید فعل شخص واحد باشه، لذا تبعض در فاعل موجب بطلان عمل است. اگه عمره رو یه نفر انجام داد، حج و فرد آخر، عمل باطل است. دلیل آقایان این بود که حج و عمره مرکب ارتباطی است و قاعده در مرکب ارتباطی این است که فاعل باید شخص واحد باشه، لذا مدرسه نجف و برخی از اعلام به نماز مثال میزنن، میفرماین علا تران نماز ظهر رو نمیشود دو رکعتش رو زید بخانه و دو رکعت بقیه رو عمر بخانه، چون مرکب ارتباطی است. هاکذا حج عمره. در بررسی مسئله ما عرض کردیم مرکب شب ارتباطی تارتن پیکره واحد است که افتتاح و اختتام داره، مثل نماز، عمل واحد است، بدء و تکبیر و اختتام و تسلیم. لذا این گونه مرکب ارتباطی قابلیت تجزیه رو نداره. یا صوم مثلا از ساعت 5 صبح الی غروب شرعی امساک لازم است. 5 ساعت رو یه نفر امساک کنه، 5 ساعت رو نفر دیگه امساک کنه، به هم ضمیمه کنن بشه امساک یوم واحد، این نمیشه. اما اگر بین دو عمل مستقل که هر کدام افتتاح و اختتام مخصوص داره، شارع مقدس این دو عمل مستقل رو یک عمل دید، آیا در این دو عمل مستقل هم مثل حج و عمره همان حکم عمل واحد جاری است؟ به چه دلیل؟ ببینید، ما در سابق توضیح دادیم که وجوب ارتباطی در حج و عمره یعنی چه؟ پیامبر فرمود یا امام صادق نقل کردن که پیامبر گرامی اسلام شبک اصابعه و قال دخلت العمره فی الحج الى یوم القیامه. این رو کاملا توضیح دادیم. خلاصش این است که قبل از تشریع حج تمتع چنین بود که مسلمانان حج افراد انجام می دادن، ثم به شهرهاشون می رفتن، سال بعد یا سالهای بعد برای عمره مفرده می آمدن. دو تا عمل بود، یک سال حج، یک سال بعد می رفتن عمره انجام می دادن، عمره مفرده. در سال دهم هجری که عمره تمتع جعل شد، دو تا خصوصیت پیدا کرد. یکی عمر سابق بر حج شد، دوم بین عمر و حج ارتباط برقرار شد. ارتباط رو روایات توضیح میداد. معتبره اسماعیل ابن مرار میگفت در همان سال که عمر انجام دادی، فصل بینهما ایجاد نکن، نگذار برو شهرت سال بعد بیا حج انجام بده. نخیر، بین عمر تمتع و حج ارتباط است، به خلاف عمر مفرده. لذا حدیث تصریح می کرد امام حسین علیه السلام عمره مفرد انجام داد، ثم ذهب الى حیث یشا. این خاصیت عمره مفرد است، انجام دادی هر جا دلت خواست برو، دیگه نمیخواد حج و ذمیمش کنی. ولی عمره تمت تو مرتبط با حج است، یعنی دنبالش حجم باید بیاد، این معنای ارتباطه. آیا ارتباط به این معنا بین دو عمل مستقل، احرام میبنده برای عمره تمتع، میاد طواف میکنه، سعی میکنه، تقصیر میکنه، محل میشه، عمره تموم شد، 10 روز، 20 روز، 1 ماه، 2 ماه، اشهر حج از ماه شوال تا ماه تا یوم الترویه آزاده، یک عمل مستقل. ثم محرم میشه به احرام حج، میره اعمال حج رو انجام میده، ثم محل میشه. این دو عمل مستقل آیا ارتباط بین اینها معناش اینه که مثل نماز ظهر پیکره واحد است؟ این به چه دلیل؟ از کجا؟ پس بنابراین از این که روایات میگه حج و عمره مرتبطن و انت مرتهنون بالحج، دخل العمره تو بالحج، معناشو توضیح دادیم. به معنای این است که عمره انجام دادی، نه رو بگذار یه سال دیگه، 2 سال دیگه حجشو انجام بده، اینا مرتبطن، باید با هم انجام بشن. ولی این که ارتباط تبدیل میکنه این دو عمل مستقل رو به پیکره واحد، این خلاف ظاهره. از کجا؟ دلیل برش نداری. بنابراین اگر دو عمل مستقل بودن، کیفیت ارتباط اینه که در 1 سال باید انجام بشه، فصل بینشون نباشد، میشود مثل نماز ظهر و عصر که در 1 روز بعد انجام بشه. دو تا عمل مستقل است. ولی دیده شده یک روز بعد انجام بشه، نمیشه امروز نماز ظهر بخونیم فردا نماز عصرش بخونیم. ها اگه چنین باشن، ارتباط بدین گونه باشن، چه اشکال داره تبعوز در فاعل این دو فعل باشه عند ضروره؟ این رو خوب دقت کنید. توضیح بیشتر این است که ما هم قبول داریم که حج و عمره واجب عینی است بر مستطیع، یکی جای بحثی نیست، خودش باید انجام بده، مثل نماز ظهر است، خود فرد باید انجام بده. همه بحث اینه اگر فردی عمره تمتعش رو انجام داد ثم مشکلی برش پیش آمد، نتونست حج تمتعش رو انجام بده. دیروز اشاره کردیم تو مکه سکته کرد، مریض شد، تو بیمارستان بستریه، میگن از امیرو تخت نباید تکون بخور، حتی با تخت بیمارستان نمیتونید او رو ببرید عرفات و منا، مشکل داره، نتوانست. آیا این عمل مستقل دوم رو که ظرفش مرتبط با عمل اول است شخص دیگه نیابت کنه چه مشکلی داره؟
یا هر عملش
یه شخص نیابت کنه؟ آخه احرام باید باشه، بعد پیکره عمل، آیا بعد او در حال احرام باید انجام بده یا نه؟ اگه نائب میتونه محرمن انجام بده، اگه نفس خاص نداشته باشیم در طواف نفس خاص داریم، میشود هر کدام رو یکی انجام بده، اگه محرم باشه چرا نشود؟ مگر اینکه خود عمل رو باز حج رو پیکره واحد حساب کنیم که افتتاح و جز داره. خودمون دیروز گفتیم در عمره بله نفس داریم، در طواف میشه، در سعی میشه، ولی حالا اینجا فعلا حالا این مقدار بیایم، چون هیچ کسی نگاه رو نکرده به بحث، حالا این مقدار رو فعلا بیایم که حج تمتع رو یه نفر انجام بده.
خب اینجوری که شما ترتیب فرمودین، پس نماز عصر هم اگر کسی نتونست بخونه ضرورتا باید دیگری
بخونه. اگه کسی حالا همینجا صبر کنید، اگه کسی از صلات لا تترک به حال ولو به اشاره، اگه کسی همون اشاره رو نتونست چطور میشه؟ نه جواب بدید. اگه همین اشاره، اگه نتونست به هیچ وجه عمل رو انجام بدهد چطور میشه؟ ساقط میشه یا نه بعد از موت باید قضا بشود؟ اگه ساقط میشه دلیل خاص میگه ساقط میشه، بلا واجب اگر انجام نشه امتثال نشه ساقط نمیشه، ممکنه دلیل خاص بگه، اگه میگه دلیل خاصه، بلا اصل دلیل تا امتثال نشه ساقط نمیشه.
در جایی که ما عبد رو عدم نیابت میبینیم، خب باید هر کسی خودش اعمال رو انجام بده، خب نگاه میکنیم
و در حج عمره دلیل داریم که نیابت میشود، در حج عمره دلیل داریم نیابت میشود، این که مفروغ عنه هست، او که مفروغ عنه هست، دلیل داریم نیابت میشود.
خب
نه، اگر به طور کلی دلیل داشتیم در حج عمره نیابت می شود، اینجا علل قاعده عمل اختزای نیابت داره. خوب دقت کنید، آقایون میگن عمل اختزای نیابت نداره چون واجب ارتباطی است، در این که دلیل بر نیابت داریم فعل جمله در حج عمره حرفی ندارن، دلیل بر نیابت داریم، هر جا اختزای نیابت بود میگیم نیابت درسته. آقایون میگن اختزای نیابت نداره، برای چی اختزای نیابت نداره؟ چون مرکب ارتباطیه، مرکب ارتباطی شد مثل نماز چهار رکعتی میمونه. حرفای آقای خویی رو ببینید، ایشون میفرماید معنا دارد دو رکعت نماز بخونی دو رکعت دیگه شنایب بخونه، دو رکعت نماز رو خوند مرد، معنا داره به نایبی بگیم آقا دو رکعت نماز آخرش نیابت کن، نخیر بس الکلام الکلام. حرف ما اینه، دقت کنید مطلب رو ببینید، حرف ما اینه. اگه این مقدمه اینجا درست شد، مرکب ارتباطی یعنی چه، بعد میتونید به ادله نیابت تمسک کنید. اگه درست بشد به ادله نیابت نمیتونید تمسک کنید، چون اختزا نداره نیابت. همه یه حرف اینه. آره یکیه شما بفرمید. مرد اگه کسی نمرده زنده یه سکته کرده بازم مجزیه؟ نه نه خیر، اجزا برای چی دلیل بر ارتباطی بودن داره؟ مگه چون مجزیه؟ مگه چون مرتبطه مجزیه؟ اتفاقا چون مرتبطه باید مجزی نباشه، چون کل عمل نیامده، ارتباط اقتضای عکس رو میکنه. چون در حقیقت اجزای بعدی نیامد، معدم اجزای قبلی میشه، نابود شده، ارتباط اقتضای عکسش رو میکنه. اونجا نسل خاص داریم، نسل خاص میگه آقا اگر محرم شد وارد حرم شد، مرد، هیچی که از اعمالم انجام نداده بود مجزی است. بس آخر حالا بفرمایید.
ارتباط بین اجزای هست به مراتب
قوی‌تر از ارتباط بین هر جمله است. خدا واسه خوبی بگه خیلی خوب، ممکنه نسل خاص بگن اونجا نسل خاص، اشکال بیشون قبول داریم، ولی ممکنه ایشون بگه آن نسل خاص داریم. به نظر ما همه اونا قرینه میشه که شیوه ترکیب ارتباطی چه شیوه ایست، مثل نماز نیست، مثل روزه نیست، همه اونا قرینه میشه برای که اونجوری نیست. همین یعنی ترکیب ارتباطی ظرف یک ساله، این که باید انجام بشود، در یک سال هم باید انجام بشه، چون لا یجوز الفصل بینهما معتبره فضل ابن شازام. ارتباط معناش این عمره مفرد انجام دادی، نرو بگیر بشین تو خونه پنج سال دیگه بیا حج افراد انجام بده. یا برعکس گفتیم زمان جاهلیت هم اینجور بود، ده سال اول اسلام هم اینجور بود، حج افراد انجام میداد بر میگشت میرفت خونهش. اصلا بد میدونستن قران بین حج افراد و عمره مفرد رو، میگفتن اینا رو با هم همراه نکن. پیغمبر سال دهم هجری فرمود آقا مرتبط شدن با هم، اونم مرتبط شدن به این شکل، اول عمره رو انجام بده بعد محل بشو بعد بیا برو حج انجام بده، که دومی هم مخالفت کرد گفت محرم بشیم و رؤوسنا تقتر دما، پیغمبر فرمود تو ایمان نمیاری. خب این ارتباط معناش اینه، ما چیز دیگه نمیفهمیم از این ارتباط. آیا این ارتباط میفهماند مثل نماز ظهر شده یک عمل، یه افتتاحیه داره یه اختتامیه داره؟ از کجا فهمیدید رو؟
داشت معنی احتیاط ظرفش مرتبط با عمل اول ابتدا و انتهای مستقل هم داره، اما چنین برای نداشت
که یعنی چی؟
در نماز احتیاط خب. مگه ظرفش مرتبط با عمل اول نیست؟
بسیار خوب، ظرفش مرتبط
ابتدا و انتهای مستقل،
خیلی خوب مستقل. خب
کسی جای نماز ظهر رو بخونه خب. مثلا بعد نماز احتیاط رو کسی دیگه
بیاره؟ اگه نتونست چرا نتونه؟ باز از دلیل از دلیل، اگه کسی نتونستی نماز احتیاط رو بخونه، به گردن او هم آمده بود، دلیل بر اثباتم نداریم، ادله نیابت در نمازم کافیه، برای چی نتونه کس دیگه نماز احتیاطی بخونه؟ الکلام الکلام. مگه نفس خاصی بگه آقا نماز احتیاط ساقط میشه اصلا؟ اگه داشتیم خب فبه ها و نعمه. تفکیک بین چی میکنه؟ خب عمره تمتع و حج تمتع تفکیک بهتر، اگر همچه روایتی تفکیک، تفکیک معناش اینه اونجا عمره تمتع با تقصیر تموم میشه، برو هر کار دلت میخواد انجام بده. خیلی خوب، این تفکیک معناش هم اینه که ما میگیم ارتباط در ظرفه، ولی تفکیک در عمله، شد دو واجب مستقل. خب خب عیبی نداره، بخش دوم چه کسی دیگه نیابت کنه چه اشکالی داره؟ مثل نماز ظهر هست، اگه شد ظرف واحد بود فقط، عیبی داره یکی نماز ظهرش خون، نماز عصرش مرد، یک کسی دیگه نماز عصرش نیابت کنه؟ یا میگه چون ظرف ارتباطی یک روزه است، نماز ظهرش هم فایده نداره، ظهرش هم باید یکی دیگه نیابت کنه؟ آی خویی چی میگی؟ فتوا میدن، فتوا چیه؟ روشنه. اگه کسی نماز ظهرش خون، نماز عصرم به گردنش آمده بود مرد مثلا، حالا اینجا اگه جای نیابت باشه، نیابت ظهر و عصر یا فقط عصر، میگن ارتباطی نداره به هم، ظرف واحد است. بله واجب ارتباطی است فی ظرف واحد، اینا هم واجب ارتباطی هم فی ظرف واحد، چه عیب داره نیابت اونجا بشه؟
آقا نمیشه بگم عدد نیابت حج حج عمره رو با هم؟
ابدا نه نه خیلی، این رو نمیگم، میگن اقتضا نداره. این رو نمیگن، میگن اقتضا نداره. نتیجه این که در مسئله اول از شرط پنجم به نظر ما ارتباطیت عمل مستلزم این نیست که تبعض در فاعل مشکل داشته باشه، بلکه علی القاعده مشکلی نداره. مسئله دوم این شرط این است که حالا در مقام فتوا اگه اجماع در مسئله بود آدم فتوا نده، اون بحث آخره، فعلا علی القاعده مطلب اینجوریه. مسئله دوم ضمن این شرط، آیا ممکن است شخص واحد حج و عمره رو از دو نفر نایب بشه، حالا تبرعاً یا استیجارن، یا یک قسمت رو برا خودش انجام بده یک قسمتش رو به نیابت از دیگری انجام بده؟ زید 2 میلیون بگیره از برد علف، بگه عمره تمتع رو به نیابت از تو انجام میدم. نگید آقا زیاده کمه، اونا رو ما نمیدونیم دیگه، اونا رو ارباب فهم میدونن. 10 میلیون هم بگیر از یکی دیگه، بگه حج تمتع رو به نیابت از تو انجام میدم، آیا این مشروعه؟ میشود یا نمیشود؟ اینجا دو بحث باید داشته باشیم. بحث اول، آیا مقتضای قاعده چیست؟ بحث دوم، آیا نص خاصی در مسئله داری یا نداری؟ ظاهراً در بحث اول مقتضای قاعده این است که ممکن نیست. بیان مطلب این است که در حج تمتع و عمره تمتع ارتباطیت عمل بلا شبه اقتضا می کند که آن کسی که عمره تمتع رو ولو استحبابا انجام میدهد، حج تمتع رو باید بیاره. حالا این باز در جای خودش خواهد آمد، بحثش قبلا هم اشاره شد. بدین معنا که معنا ندارد که کسی عمره تمتع انجام بدهد ثم حج تمتع رو نیاورد، این مخالف با ارتباطیت است. هاکذا کسی عمره تمتع انجام ندهد و فقط حج تمتع انجام بده. اینم خلاف ارتباطیت است. این دو با هم مرتبطن، یعنی باید با هم انجام بشن. حالا اگر منوبعن دو نفر باشه، زید حج تمتع انجام، عمره تمتع انجام داد از خالد، ادله نیابت خوب دقت کنید، میگه عمل نائب عمل منوبعن هست. اینم قبلا در جای خودش کاملا توضیح دادیم، بحث نیابت در اعمال رو به تفصیل گفته. پس کأن آقای خالد یه عمره تمتع انجام داد، نایبش انجام داد، یعنی خودش خالد یه عمره تمتع انجام داد. سوال کو حج تمتعش؟ حج تمتع کجاست؟ خب حالا صبر کنید، نایب دیگر فرض نکنید، این نایب، حالا حج تمتعش کجاست؟ انجام نشده است. ارتباطیت عمل اقتضا می کند که خالد در اون سال یه حج تمتع هم داشته باشد. اگر نداشت، عمره تمتع بلا حج ارتباط درش حفظ نشده است. فرض شما رو می‌رسیم نکته ایست. من جانب آخر، حج تمتع انجام داد برای بکر، پس بکر یه حج تمتع انجام داده است. حج تمتع تو باید مسبوق به عمره تمتع باشه، کو عمره تمتع بکر، عمره تمتع انجام نشده است. پس فکر کنی اگر مقصود این است که این دو عمل مرتبط جدا بشه، هر منوبعن یک عمل براش انجام بشه لاغه، این مخالف با ارتباطیت عمل است. حج تمتع مستقل نداریم، عمره تمتع مستقل هم نداریم. بله، اگر نگاه این گونه باشد که تفکیک شود در حج تمتع و عمره تمتع استحبابی، بدین گونه که در اون سال برای منوبعن بالاخره یک عمره و حج تمتع انجام بشود ولو دو تا نائب، این معنا مخالف با ارتباطیت نیست، ولی مشکل این است که آیا ادله نیابت شامل این گونه نیابت می شود یا نه؟ این اول کلامه. لذا علی القاعده تبعیض در منوبعن به یک تصویر مخالف با ارتباطیت است، به یک تصویر ادله نیابت شاملش نیست. لذا علی القاعده تفکیک در منوبعن در حج عمره استحبابی مشروعیتش قابل اثبات نیست به حکم ادله عامه. آیا نص خاصی در مسئله که مجوز این تفکیک باشه موجود است یا نه؟ سید صاحب عروه، مدرسه نجف، مرحوم آقای خویی می‌فرمایند نص خاص بر جواز تفکیک داریم اما مطلقا و اما فی مورد خاص. هم عبارت سید رو ببینید، حتما کلمات مرحوم آقای خویی رو در معتمد جلد دوم صفحه 263 ببینید، به این دو تا روایت برسیم ببینیم چه کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ظرف زمانی ببینید، مثال از جهتی مقربه، از جهتی مبعده، بسیار مثل نماز ظهر است، فقط ظرف واحد داره. در نماز ظهر است ادله نیابت میگه کل واحد نیابت برداره، اما اینجا آیا ادله نیابت اون چه در ادله نیابت در حج داریم؟ دو تا طایفه است، باز اینجا خودش میرسیم. یه طایفه داریم اگر عملی رو نتونستی انجام بدی در اعمال حج و عمره، دیگری میتونن نیابت کنه، همچی چیزی داریم. لذا از همون ادله اینجا ما استفاده کردیم، گفتیم چه اشکالی داره ارتباطی که نیست که اگه دو جز آخر نیاوردیم معدم اجزاء سابقه باشه، ارتباطیت که حذف شد ادله نیابت میگه درسته. لذا در خود عمره تمتع کسی نتونست سعیش انجام بده، آقای خویی میگن، دیگران هم میگن کس دیگه میتونه نیابت کنه، نتونست طوافش انجام بده کس دیگه میتونه نیابت کنه، ما میگیم نتونست حج تمتعش انجام بده کس دیگه میتونه نیابت کنه. ارتباطیت معنی ابطال، اگه دو جزء نیاوردی بقیه اجزا نابود میشه که نیست که. پس اینجا دلیل داریم ثابت شد ارتباطیت به معنا نیست، ادله نیابت شامل میشه. اما نیابت اینجوری در حج عمره استحبابی، این ادله نیابت میگه دلیل میخوام. چرا؟ چون این مخالف با ارتباطیت میشه، این نیابت خاصی میشود، یه قسم یه کسی نایب بشه، یه قسم یه کسی نایب بشه، نه اون ادله نیابت ضروریه میگوید، نه ادله نیابتی که فل جمله در حج عمره نیابت است اطلاق نداره شامل این گونه نیابت بشه. لذا این نیابت نمیشه اثبات کرد. این تأمل، حداقل تأمل در اطلاق ادله نیابت، وقتی تأمل بود علی القاعده نمیشه فتوا به جواز همچه تفکیکی داد. حالا ببینیم نص خاص چجوری است، این دو تا روایت آقایون چی میگه. Thank you.